بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دفاع یک عملیات ثانیاً و بالعرض هست که مترتب بر تهاجم هست و در حوزه فروعات شرعی دارای یک عنوان موضوعی و دارای احکام خاص خود هست. به همین جهت فقها بسیاری در رابطه با این موضوع صحبت کردند و مطالب فقهی چندی بیان فرمودند رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. اما این بحث تحت شعاع جهاد ابتدایی بوده، به طوری که الان شما جواهر رو ملاحظه میکنید به تبع شرایع میبینید که بحث خیلی اندکی پیرامونش در باب جهاد آمده و در باب حدود و دیات و قصاص اونجا هم مطالبه نه چندان مفصلی همانند دیگر موضوعات فقهی صحبت شده. علت اون هم این بوده که هم موضوع بسیار روشن بوده، تقریبا میشه گفت خیلی از مباحث اون اجماعی است، بلکه ضروری است و موضوعات و مسائلی هم که در این باب مطرح می شده بسیار اندک بوده. به همین خاطر یک توجه و یک استقراء فقهی تام حسب شرایط پیرامون اون صورت نگرفته. اما در شرایط کنونی که دفاع حوزه موضوعیش توسعه یافته، نظامی غیر نظامی، سابق فقط نظامی رو ملازم می‌کردن، نظامی هم چه عمومی چه شخصی، شخصی هم در اقسام مختلف و خاص خودش و غیر نظامی هم که دیروز تقسیم بندی رو بیان شد که فرهنگی هست، دفاع سیاسی هست، دفاع اقتصادی هست، دفاع امنیتی هست، دفاع در عرصه علم و فناوری هست، دفاع اجتماعی هست و هر کدوم از این موضوعات زیر موضوعی بسیاری داره، جزئیات هر موضوع جزئیات بسیاری داره، فروعات بسیاری داره، مسائل بسیاری داره. به همین خاطر بحث پیرامون و اون از منظر فقه نه از منظرهای دیگر یه بحث بسیار لازمی است، به ویژه در شرایط کنونی که تهاجم فرهنگی دشمن گسترده شده و درجه پنهانیش فوق‌العاده گشته و مرتبه تأثیرش هم کاملا مشاهده میشه، به ویژه در دورانی که بیماری کرونا شدت داشت، از آن بیشتر به سمت فضاهای مجازی سوق داده شد، و در سند جامعه کمتر مردم حضور داشتن و مهاجمان فرهنگی از این فرصت استفاده کردند و تخریبای بسیاری کردن مبانی فرهنگی دینی رو. به همین جهت هست که بس پیرامون دفاع، چه نظامی چه غیر نظامی، به ویژه غیر نظامی، یه بحث بسیار مهمی است که باید پیرامون اون سخن بگیم. دفاع غیر نظامی اولین نوع دفاع فرهنگی است که بحث ما امروز است. دفاع فرهنگی عبارت از مقابله با تهاجم نرم فرهنگی دشمن جهت دفاع از هویت اسلامی و ملی سرزمین اسلامی، چون تهاجم فرهنگی به دنبال از بین بردن انعدام هویت هست، هویت دینی مردم به شکل اشد و سپس هویت ملی. بنابراین با توجه به این تعریف، تعریف مقابل با تهاجم فرهنگی، فرهنگی دشمن مشخص شد که این مقابله در مرتبه متأخر از تهاجمه، یعنی تهاجم صورت میگیره، تهاجم فرهنگی صورت میگیره و دفاع فرهنگی تحقق پیدا میکنه. اینجا یه نکته خیلی مهم هست که این دفاع، دفاع فرهنگی در رتبه متأخره، نه در زمان امتثال و تحقق. اگر بخوایم بیشتر توضیح بدیم، این نکته قابل توجه هست که گاهی یک شی متأخر زمانی از شی دیگره، مثل نماز عصر نسبت به نماز ظهر، زمانا متأخر، رتبتا هم متأخر، یعنی هم زمانش متأخره هم رتبه تحققیش متأخره. نمیشه پیش از نماز ظهر نماز عصر. اما برخی از امور هستند که رتبتن متأخرن ولی در رابطه با زمان مطلقن، میتونن بعد از یک شی واقع بشن، میتونن قبل از تحقق شیئی که تحققش قطعی است واقع بشن. دفاع نظامی هم همینطوره. خب دفاع نظامی مترتب بر تهاجم هست، همونطوری که دفاع فرهنگی مترتب بر تهاجم هست، اما این ترتب رتبی است. میشه قبل از تهاجم هم جهت دفاع اقدام کرد، یعنی ما مطمئن بشیم که یک تهاجم فرهنگی قطعی یا نظامی میخواد صورت بگیره، قبل از اینکه تحقق پیدا کنه ما پیش دستانه پیشگیری بکنیم و دفاع کنیم که درجه تأثیر تهاجم و تخریب تهاجم کمتر بشه یا اصلا جلوگیری بشه. اینم یه نوع دفاع است. پس دفاع هرچند ما میگیم ثانیاً و بالعرض هست، تا تهاجمی نباشد دفاعی نخواهد بود، ولی این رتبی است، زمانی نیست. اینطور نیست که حتما باید تهاجم بگیره، صورت بگیره که تا دفاع معنا پیدا کنه. نه، همین که تهاجم قطعی شد تحققش، ولو در صحنه خارج تحقق پیدا نکنه، وجود پیدا نکنه، ولی ما بدونیم که تحققش قطعی است در آینده، اینجا هم میشه قبل دفاع خدمتون که عرض کنم مبدئی انجام داد، دفاع ابتدایی، هم میشه دفاع تأخری انجام داد. حالا به تعبیر ما اسمش بذاریم دفاع تقدمی و دفاع تأخری. دفاع تقدمی یعنی اون قبل از تهاجم انسان انجام میده، تهاجمی که قطعی است، پیش دستانه و پیشگیری کنه، اینم دفاع است. دفاع تأخری که واقع شد بعد از اون انسان کار انجام بده. این یک نکته بود که قابل توجه است. نکته که در اینجا خیلی مهم هست این هست که ماهیت تهاجم فرهنگی چیست، که مرزی باشه بین دفاع فرهنگی و سیاسی، علم و فناوری و دیگر نوع دفاع که ما میکنیم یا دیگر نوع تهاجم. تهاجم فرهنگی تهاجمی است که فرهنگ فرد و جامعه رو نشانه گرفته، اعتقادات، آداب، رسوم، اون شاکله شخصیت اعتقادی، اون نظام اندیشی و آدابی رو نشانه گرفته. حالا اگر اون نظام اعتقادی و آدابی دینی باشه، تهاجم میشه تهاجم فرهنگی دینی. اگر نه، اون اعتقادات و آداب ملی باشه، میشه تهاجم فرهنگی ملی، یعنی به هویت ملی حمله میکنه. فرهنگ اون ساختار اعتقادی و آدابی و رسوم فرد و جامعه است که نشأت از دین یا اون ملت میگیره. به همین جهت دشمن به دنبال این هست در تهاجمش که این ساختار اعتقادی و آدابی رو تغییر بده، اگر منافات با منافعش داشته باشه. این میشه تهاجم فرهنگی. دفاع فرهنگی نه، دفاع از همین اعتقادات و آداب. پس بنابراین تعریف تهاجم فرهنگی و دفاع فرهنگی دانستیم. اون نکته انواع دفاع نظامی و غیر نظامی، دفاع فرهنگی که گاهی تقدمی است گاهی تأخری هم هست، محضر مبارک شما بیان داشتیم. در قرآن پیرامون تهاجم فرهنگی فوق العاده آیات زیاد، شاید بشه گفت که بیشترین آیات قرآنی پیرامون فرهنگ شخص هست، به نوع اعتقادات و آداب، چه آداب اخلاقی چه آداب رفتاری مورد نظر است. و یا در در بیان تهاجم فرهنگی هست. به همین خاطر شما قرآن رو ملاحظه بفرمایید در رابطه با دفاع فرهنگی، در رابطه با تهاجم فرهنگی و در رابطه با ساختار فرهنگی فرد و جامعه آیات بسیار زیادی است. مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، این خب یه آیه فرهنگی است، یه اعتقادی است. یا آیه که در رابطه تهاجم فرهنگی است، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، این اراده های شیطان، اراده های شیاطین و طرح‌ها و برنامه‌های گمراه کننده اونها رو دنبال نکنید. دفاع فرهنگی است. در قرآن بسیار در این رابطه صحبت شده که ما بنا نداریم خیلی صحبت کنیم چون خیلی روشن است، لیکن یکی دو سه تا آیه منظرتون قرائت میکنم که با این کدها بدونید که آیات هم فرهنگی و هم تهاجم فرهنگی و دفاع فرهنگی با چه کد لحاظ کنید. یک کد اون هست که خداوند منشأ تهاجم فرهنگی را ابلیس معرفی میکنه به شیطان. لذا شما با کد ابلیس رب به ما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض و لعغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، ببینید با کد ابلیس و یا شیطان، شیاطین، شیطان، ملاحظه کنید اونجا همه بحث پیرامون تهاجم فرهنگی است. پس یک کد ابلیس هست، یک کد شیطان هست و شیاطی. یک کد دیگه کسانی هستند که اینها افرادی هستند در جامعه، حالا یا صاحبان قدرتن یا صاحبان ثروتن یا فرو رفتگان در عرصه شهوتن، اینها افرادی هستند که به دنبال انحطاط جامعه هستند و ابتذال جامعه. این هم یک کدی هست که این افراد تهاجم فرهنگی میکنه. کدی دیگه این هستش که کفار و مشرکین و منافقین، این عنوان بیشترین فعالیت اونها حوزه فرهنگ است. اگر می جنگن هم به خاطر اون فکر منحرفشون هست در مقابل فکر سالم جامعه ایمانی، لذا اونم یک کد هست. به همین جهت شد هست شما که در قرآن ملاحظه بفرمایید این کدها هست. یک کد دیگه نفس انسان هست. ان النفس لاماره بالسوء. اینها منشأ تهاجمند. لذا هر جا اینها رو میبینید نگاه اولیتون این باشه که یه کار فرهنگی، تهاجم فرهنگی میخواد مطرح بشه. ملاحظه بفرمایید. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان اراده کرده که گمراهی بسیار بسیار عمیقی در جامعه ایجاد کنه. یا افراد یریدون ان یبدلوا کلام الله. این کفار اراده کردن که کلام خدا رو تحریف بکنه. یا کسانی که غرق در شهوتن، یریدون الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، کسانی که شهوت پرستن به دنبال این هستن که شما از دین زاویه بگیرید، یه زاویه بسیار بزرگ و فاصله بگیرید. و همچنین آیات دیگه خیلی زیاد هست. در کنار این آیات، اگر آیات بدر ملاحظه کنید، خداوند می‌فرماید که دفاع فرهنگی باید بکنید. این دفاع فرهنگی واجب هست با اتکای به ذات اقدس باری تعالی. یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامو تنها استقامت نظامی نیست، مطلق هست، انواع استقامت، استقام فرهنگی، تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. بنابراین بحث امروز ما دفاع فرهنگی بود، هم تعریف شد، هم اقسام دفاع نظامی و غیر نظامی، غیر نظامی مطالب بیان شد. از جهت تأخری هم بیان شد که این تأخر رتبی است. در رابطه با تهاجم فرهنگی هم بیان شد که در قرآن و روایات فراوان هست، اما حکم فقهی و حکم فقهی اون اجماع وجوب دفاع هست، اجماع داریم که وجوب دفاع هست. حکم عقل مستقل دفاع از اعتقادات حقه، فرهنگ حقه، عدل هست، از مصادیق عدالت هست. و عملیات تهاجم فرهنگی دشمن از موارد ظلم هست. ظلم نه این است که حق کسی بخورن، زمینشو بردارن، نه، ظلم اینه که شخصیت یک انسان، فرهنگ یک انسان هم از بین ببره. و اون یه نوع هست، اینم یک نوع هست، تجاوز به حریم شخصیت حقی انسان، ظلم. عقل مستقلن میگه این قبیح هست، ظلم هست، قبیح هست، و دفاع در مقابل اون واجب هست. چون انسان اگر دفاع نکنه، تسلیم بشه، کفر میشه، از دین خارج میشه. اما در حوزه نقل، چه خود قرآن که بیان کردیم، چه روایات، مفصل صحبت شده که انشاءالله در جلسه آینده پیرامون اون آیات و روایات و از اون طرف شیوه استنباط صحبت میکنیم و نوع حکمی که وجود داره و گونه حکم وجود داره، وجوه هست، چه نوع وجوبیه، کفایی عینیه، به چه شکل هست، یا قاعد به تفصیل باید بشیم با تقسیم بندی که میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.